این نکته ای که اشاره میکنید خانم باقری،
من اون جمله رو با اشاره
بفرمایید تمام
بگم خدمتتون که حالا این زبان کوچه و بازار یا زبان عامیانه وقتی وارد رسانه میشه بدون اینکه کسی که داره از این زبان استفاده میکنه بدونه چجوری باید از اون استفاده بکنه، متاسفانه میشه یک اتفاق ناهنجار که زبان معیار دچار مشکل میشه، چه در گویشش چه در نوشتارش. یعنی شما میبینید هم در دستور زبان گفتاری ما و نوشتاری ما یک ناهنجاری به وجود میاد که واقعا این باعث شرمساری فکر کنم بزرگان ادب باشه و پشت همیه عزیزانو
بلرزونه.
درسته.
خواهش میکنم. یکی از زبانشناسان امریکایی حدود سال 55-56 در دانشگاه شیراز که تدریس میکرد یک کار خیلی جالبی انجام داده بود و این کتابش متاسفانه خیلی دیر تو ایران منتشر شد، تقریبا فکر کنم 15 سال پیش منتشر شد، که آقای مقدم کیا اگر اشتباه نکنم ترجمه کرد، به نام زبان منزلت و قدرت در ایران، که این آقای بیمن و همراه دانشجویانشون میرن در روستاهای شیراز در استان فارس و گفتگوهای روزانه مردم رو یادداشت میکنن و بر اساس اون میان حالا از منظر قدرت که زبان داره و جایگاه فرادست و فرودست کاری رو میکنم. ما متاسفانه این کار رو هم درباره زبانمون نکردیم و این مسئله ایه که در حوزه زبان وجود داره. خب ما یه مقدار فرصتمون کمه، فقط میخوام به یک نکته اشاره بفرمایید. شما در دانشگاه خبر مشغول به کار هستید و تدریس میکنید، اونجا فکر میکنم یکی از پایگاه‌های اصلیه که شما و همکارانتون میتونید برای کسانی که قراره تولید خبر بکنند این درست نویسی و درست گویی رو آموزش بدید. اتفاقات خوبی افتاده تو این سالها؟
بله ببینید، یکی نکته اینجا هستش که به هر حال من چون سالهاست که اونجا تدریس میکنم، تقریبا از سال 83 در خدمت رسانه نویس های دانشکده خبر بودم، چون و بعد بسیاری از عزیزانی که میان دانشجو میشن تو دانشکده خبر خودشون اهل رسانه هستند و ارباب قلم، برای همین میتونیم تاثیرگذار باشیم. اما نکته مهمی که خدمت شما باید بگم جناب اسلامزاده اینه که وقتی شما 18 سال حالا عمر تحصیلی ابتدایی و متوسطتون رو با یک ادبیات دیگه و با یک دستور دیگه‌ای شروع کردید، اینی که ما بخوایم توی دانشگاه در عرض چند ترم بچه‌ها رو تغییر بدیم کار بسیار دشواریه. ببینید اینکه دانشکده خبر از همون دوره‌ها آموزش‌های ضمن خدمت رو برای بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و حتی فضای روابط عمومی هم پیگیری کرده و خود من هم سالها مدرس همین جا بودم، اما توی یک بازه کوتاه مثلا 20 ساعته 30 ساعته نهایتا 50 ساعته اتفاق بسیار مهم تغییر نمیفته، مگر اینکه اینها نهادینه بشه از کودکی برای در واقع هر کدوم از کسانی که قراره تو حوزه رسانه بنویسن یا صحبت کنن، گویندگان رسانه باشن. چون این اتفاق بنیادی نیفتاده، از بین مثلا دانشجویان یک کلاس ممکنه 5 نفر 6 نفر باشن که بعدا شما قلمشون رو میخونید و میگید به بچه ها زیبا نوشتن یا به بچه ها قشنگ صحبت میکنن.
درست.
اما متاسفانه این به شکل کلی و فراگیر اتفاق نمیفته و البته همینم خدمتتون بگم، یعنی این درصد رو من بعد وقت با استادای دانشگاه خارج از کشورم گفتگو میکنیم میگن در جهانم همینه، یعنی انتظار رو نداریم که همه بچهای کلاس مثلا بشن نمبر 1 یا شماره اول بهترین های مثلا نویسندگی، اما انتظار اینو داریم که در واقع بچهای فارسی قدر زبان فارسی رو بدونن. من فقط یه نکته در مورد قدرت زبان فارسی بگم که میدونم فرصتتون کوتاه، سعی میکنم توی 5-6 نه کمتر حتی 10 ثانیه این حرف رو بزنم. این که زبان فارسی زبان مهم ادبیاتی هستش که جهان بهش افتخار میکنه.
بله.
قرن 17 گلستان سعدی به فرانسه و آلمانی ترجمه میشه و میشه کتاب درسی بچه های مدرسه و حیفه که بچه های خود ما گلستان سعدی نمیخونن، حیفه که گوته میفهمه حافظ ما کیه، مولوی رو خوانندگان اروپایی و آمریکایی میشناسن ولی بچه های ما نمیشینن این متن‌های مهم رو بخونن و این یکی از بزرگترین دردهای ما ادبیاتی‌ها هستش که هویت ایرانی ما یه بخش مهمش تو ادبیاته که متاسفانه بچه‌ها ازش غافل موندن و دور شدن.
بله خب این گفته خود سعدی دیگه که گفت سیت سخنش در جهان پراکنده است، اینجا دقیقاً همین اتفاق هم افتاده. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر الهام باقری. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشید.
این چند خط رو گوش کنید و ببینید که 800 سال پیش 800 سال پیش چقدر راحت سعدی صحبت کرده و گفته که دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. یا میگه هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند، بازش به تضرع و زاری بخواند، حق سبحانه و تعالی فرماید. و توی خیلی از متون شما میتونید این سادگی در کلام رو پیدا بکنید. مثلا جایی که میگه یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده، حالی که از این معامله باز آمد یکی از دوستان گفت از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. شیرینی زبان، نمیگم الان باید عین این بنویسیم، نه، ساختار زبان و نوع بیانمون وقتی به این سلاست و روانی باشه با مخاطبمون خیلی راحت میتونیم ارتباط برقرار کنیم. آقای البرزی در خدمتیم.
ممنونم. همونطور که شما هم مطلع هستید جناب آقای اسلام‌زاده، سریال ها یکی از رسانه‌هایی هستن که در ترویج زبان فارسی و همچنین تخریب زبان فارسی بسیار نقش دارن. اینو همه کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه نسبت به اون تاکید دارن. یه سریالی پخش میشد در ماه رمضان که خیلی هم پر مخاطب بود. یه سری انتقادها ازش شد در مورد دیالوگ‌هایی که در این سریال استفاده شد. دیالوگ‌هایی که بیشتر شبیه فیلم‌های دهه 40 بود و با ادبیات فارسی اصیل ایرانی فاصله داشت. برای مثال مثلا شیوه صحبت کردن یک برادر با خواهر، شیوه صحبت کردن یک خواهر با برادر دیگه، تو این سریال انتقادهای بسیار زیادی رو از سوی کارشناسان حوزه ادبیات در پی داشت. به خاطر همینم من یه مطلبی دیدم پیرامون همین موضوع با این عنوان: اپیدمی شدن ادبیات خاص در جامعه. بیشک شما هم این روزها در ارتباطات خانوادگی و کاری خود با برخی دوستان، همکاران، اقوام و آشنایان با نوع خاصی از ادبیات گفتاری و ارتباطی مواجه شده اید. ادبیاتی خاص که گسترش آن در سالهای گذشته در بین اعضای جامعه ایجاد نگرانی‌های گوناگونی را برای کارشناسان و جامعه شناسان حوزه ادبیات فارسی در پی داشته است. ادبیات خاصی که بیشتر از سوی سریال‌های تلویزیونی و به ویژه دیالوگ‌های بازیگران آنها به جامعه منتقل می‌شود. دیالوگ‌هایی که با واقعیت‌های جامعه چندان سنخیتی ندارد. متأسفانه این گفتمان خاص این روزها از لایه‌های عام جامعه به لایه‌های دیگر یا همان قشر تحصیل کرده هم رسوخ پیدا کرده. اتفاقی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. کارشناسان حوزه رسانه نگران اپیدمی شدن ادبیات خاص در جامعه هستند. بله. مراقب باشید.
بسیار متشکر. همراه ما باشید.
درست نویسی و درست گویی در رسانه های ما چقدر میتونه در پاسداری از زبان و ادبیات فارسی به ما کمک کنه؟
اینا به نظرم باید تغییر کنه و ما یک چیز ملی باید داخل فرهنگ ادبی و فارسیمون داشته باشیم و طبق گفته خود مقام معظم رهبری ما باید تلاش کنیم که این واژه هایی که از زبان های مختلف فرانسه، عربی، انگلیسی و واژه هایی که از این قبیل از زبان های دیگه وارد این زبان فارسی ما شده تغییر کنیم و معادل سازی کنیم و فقط یک ادبیات فارسی مختص به کشور خودمون و فرهنگ و ادبیات خودمون داشته باشیم. نگاه کنید هر چیزی که تغییر کنه به فرهنگ خودمون نزدیکتر بشه قطعاً به روی جامعه ما و فرهنگ ما تأثیرات خواهد گذاشت و اگر همچین اتفاقاتی بیفته 100% رو فرهنگ ما تأثیر میذاره، چون ایست خارج که از یک فرهنگ دیگه اومده ادبیاتمون فرهنگمون به همین ایرانی بودن خودمون قطعاً تأثیر مستقیم میذاره.
خب خیلی بهشون میشه نقد وارد کرد، اصلا نمیدونم چرا انگار یه جور کلاس داشتن میدونم صحبت کردن و با حالا کلمات عربی یا انگلیسی، یا مثلا بعضی از مجری ها کلماتی که خودش که یه کلمه یه جمعه برمیدن ها هم واسه کنارش به کار میبرن. چرا؟ خب مسلمن رسانه چیزی که گوشه خونه همه هست تأثیرات خودش رو روی زبان ما میذاره دیگه، و خداگاه دستور زبان رو دارن تغییر میدن.
من الان توی مقطع کارشناسی ارشدم دانشگاه تهران رشته حقوق جزا، الان هم دارم پایان نامه ما کار میکنم. شاید باور نکنید با انواع اقسام ادبیات من مواجهم توی متون علمیمون، که این عدد حالا از نوشتار گرفته، مثلا یه موزل مشخص رو بگم، بعضی الان به جدا نویسی رو آوردن، بعضی ها نه همچنان سرهم نویسی و مقدم میدونن توی اساتید ما، مثلا جوای کتکنی من دارم میبینم ایشون سرهم نویسی تر کار میکنن مثلا نسبت به اساتید دیگه، یا مثلا جوای داوری اردکانی، در صورتی که من ای که الان میخوام برفرض توی یه رشته بیام یک متن علمی بدم، من باید با یه منبع مشخص سر کار داشته باشم. من رشتم ادبیات نیست، باید یه چیز کاملا مشخصی وجود داشته باشه من به اون رجوع بکنم و از روی اون بیام این کار انجام بدم. کما اینکه بوده، بالاخره ما تو مدرسه دیکته نوشتیم، ادبیات خوندیم، ولی اینا داره تغییر میکنه و اینقدر به سرعت داره تغییر میکنه که خب من چیکار بکنم؟ یعنی من الان گیج شدم، خودم الان توی مقطع ارشد که میخوام پایان‌نامه بنویسم نمیدونم شیوه صحیح پایان‌نامه نویسی الان چجوریه، منظورم والا از نظر نوشتاریه، و به وجود اومدن این رسانه‌های گروهی مثل تلگرام، واتساپ و این ادبیاتی که همه میخوام به سرعت به هم مفاهیم و انتقال بدن، داره یه تغییر و تحولاتی توی نحوه گفتار ما ایجاد میکنه.
ما بیشتر از این که کتاب بخونیم روزنامه و مجله میبینیم، میگم ما منظورم عامه مردم هستش، بنابراین اونا میتونن یه جور الگو باشن. صدا و سیمای ما میتونه با انواع و اقسام کلماتی که درست و غلط استفاده میکنه حک کنه اینو تو ذهن ما. بچه های ما پای کارتونا بزرگ میشن هرچه که کلامه میگیرن.
بله ولی خب دوتا موزل هست، گفتم ما مدرسه رفتیم خوندیم، ولی اولا تغییر و تحولات ظاهرا خیلی سریعه.
بله.
دوم این موزل اینه که تو من اینجوری احساس میکنم توی مقاطع بالاتر، یعنی توی اساتید و صاحب نظرم اتفاق نظر وجود نداره.
ولی از لحاظ جمعی فکر نمی‌کنی رسانه خیلی مثلا داره نقش بازی میکنه؟
100% رسانه جامعه قطعا اون جامعه، مخصوصا توی چیزهای عام جامعه، یعنی ساختارهای کلام مثل زبان، اینا قطعا تأثیر گذاره، جای بحث توش نیست. ولی حالا این تأثیر چقدره، چگونه است، من نظری ندارم. تنها رسانه که گوش میکنم رادیوه. رادیو واقعا عالیه، چون من تنها وقتی که دارم، وقتی که تو ماشینم و تو ماشین رادیو گوش میکنم، الان رادیو خیلی توی این زمینه بهتر داره کار میکنه و این در از قابل تقدیره.
بسیار خب، من یه نکته درباره این گزارش بگم. این نکاتی که دوستان اشاره کردن کاملا درسته، بجاست، اما همه بحث درست نویسی و درست گویی در رسانه ارتباط به استفاده از واژه ها پیدا نمی کنه. این نکاتی که حالا درباره پایان نامه و بحث های این گونه بود، اینها توی بحث ویرایش فنی مطرح میشه که کتاب ها اتفاقا و مراجع خیلی خوب و درجه یکی در این حوزه هست. جناب استاد بزرگوار احمد سمیعی گیلانی یک کتابی رو سالها پیش منتشر کردن که هنوز هم میشه ازش استفاده کرد و بسیار مطالب دقیقی داره، و درباره پایان نامه نوشتن و این ویرایش فنی هم کتابهای خیلی خوبی الان در بازار هست. اما بیایم حالا از یه منظر دیگه رسانه و زبان فارسی رو نگاه بکنیم. جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر از جمله کسانی هستند که هم ادبیات فارسی میدانند، در این رشته تحصیل کردند، شاعرند و از قضا در رادیو و تلویزیون هم دستی بر آتش دارند و با ایشون میخوام گفتگو کنیم ببینیم که از نظر ایشون وضعیت زبان فارسی در رادیو تلویزیون چگونه است. آقای دکتر اکرامی فر، سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای اسلامزاده عزیز، خدمت شما و مهمانان شریف شما و شنوندگان بزرگوار شما عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای اکرامی فر عزیز. ما وقتی که بخوایم احساب کنیم ایرادهای زبانی که در رسانه ها هست، چه رادیو تلویزیون چه رسانه های مکتوب، من با واژه ها و اینها الان کاری ندارم و رسم الخط رو هم میذارم کنار، غلط های املایی رو هم فعلا بذاریم کنار، مبهم بودن یه سری از جملات چون نامعلومن، ساختار زبان رو به هم زدن، حذف های نابجا کردن، جملات مرکب طولانی داریم که بعد یه پاراگرافی فعل میاد، اون اجزای جمله در جای خودش نیستند، راه بعد فعل داریم، یه فعل مرکب درست استفاده نمیشه، نه در گفتار گوینده رادیو و تلویزیون، نه در نوشته کسی که مقاله یا یادداشت یا خبری رو برای خبرگزاری نوشته و و همه اینها. من فکر میکنم که یکی از موضوعاتیه که هم میشه آموزشش داد، هم شاید یکی از دلایلش اینه که بچه های رسانه ما از کتاب دور شدن و کتاب هایی هم که متاسفانه توی این روزها داره ترجمه میشه و تولید میشه و حتی خیلی از تألیف ها گاهی اوقات واقعا من هی مدام دارم زیر این خطوط کتاب ها خط میکشم و میگم که خب اگر اینجوری نوشته بود خیلی بهتر بود. اینها به نظرم رسید که مجموعه مشکلاتیه که باعث میشه ساختار زبان به هم بریزه و ما اون درست نویسی و درست گوییمون رو توی رسانه، حالا به معنای عامش، از دست بدیم. شما نظرتون چیه آقای اکرامی فر؟
ببینید، بحثایی که در ارتباط با رسانه و زبان هست از 3-4 زاویه قابل بحث هست. یکی این که ورود زبان و نحو گفتار به نوشتار، یعنی مثلا شما حرف میزنید یه جور حرف میزنید، وقتی مینویسید یه جور دیگه مینویسید. به عبارت دیگر معمولا اینجوریه که ما در ارتباطات کلامیمون که بخشیش با ارتباطات غیر کلامی در اصطلاح گفته میشه، یعنی ما یه بخشی از معانی رو که میخوایم منتقل بکنیم میگیم، بخشی رو هم نشون میدیم با زبان بدن. این ادبیات گفتاری من تو ارتباطات چهره به چهره میاد توی ادبیات نوشتاری. اون موقع متنهایی میاد که اون بعد دیداریش که در واقع با زبان بدن گفته شده نیست. برای همین هم است من الان فرض کنم تو فضای مجازی اگه میخوام با کسی چت بکنم یا با کسی پیامک بدم بگیرم، میگم آقا هر چی تو دلته همونو بنویس، من نمیفهمم. یا نه، راجع به کلیتی به من پیامک بده، بعد راجع به جزئیاتش زنگ بزن با هم صحبت بکنیم.
درسته.
چون ما اکثرا توانایی تایپ کردن یا نوشتن با ماشین زیادی نداریم، در نتیجه ناقص می‌نویسیم، غلط می‌نویسیم، ساده‌تر می‌نویسیم و نگاهمون به زبان در تایپ هامون، در نوشته هامون بیشتر نگاه کارکردی هست تا یه نگاه به اصطلاح شخصیت محوری به زبان. ما میخواییم نگاهمون یه نگاهی اینکه کار کرده انتقال معنا داره. ها که زبان غلطه یا درسته در بین اکثر مردم خیلی مهم نیست، مهم اینه که این کار کرده انتقال معنا به درستی صورت بگیره. یه بحث اینجوری ما داریم. نکته دوم در ارتباط با کلمات هست. ببینید استاد عزیز، جمله مجموعه ای از کلمات هست. خب ما این کلماتی که به کار میبریم گاهی وقتها خودمون ساختیم. بعد این ساختن کلمات ما هم معمولا اینجوریه که توسط گروه های مرجع ساخته نمیشه، بلکه توسط گروه های حاشیه‌ای جامعه ساخته میشه، نه گروه هایی که در متن جامعه هستن. این زبان چون از طریق این گروه های حاشیه‌ای ساخته میشه، طبعا در حوزه های حاشیه‌ای فرهنگ این کلمات ساخته میشن.
یعنی خورده فرهنگ ها در واقع دارن این واژه ها رو میسازن.
خورده فرهنگ های اصلی باز نیست. یعنی مثلا ببینید، ما خورده فرهنگ لوری داریم، خورده فرهنگ آذری داریم، خورده فرهنگ کردی داریم، خورده فرهنگ اینا یا خورده فرهنگ مثلا گروه های حاشیه ای جامعه توسط اینها به وجود میاد و بیشتر هم توسط درها حوزه های حاشیه ای فرهنگ هم به وجود میاد. بذار ما میبینیم که خب اینها قطعا تلاشی هم نمی کنن. گاهی وقتا برای یک معنا 15 تا 16 تا مصداق کلمه ای میارن و برای اینکه مخفی‌تر حرف بزنن، برای اینکه معناهاشون بیشتر ارتباطات درون گروهیشون تقویت بشه تا ارتباطات جمعیشون، و بعد بعضی از اینها میان تو زبان رسمی، مثلا گیر نده، مثل خیلی از این کلمات بود. اینها بخشی هستن که چون توسط گروه های اصلی و متن جامعه و متن فرهنگ ساخته نمیشن، در نتیجه هم ساختار غلطی دارن، هم دیر وارد زبان میشن، هم به زایش زبانی و غنی شدن زبان کمک نمی کنن. یه اشکال دیگه اینه که ما در حوزه شعر، در حوزه داستان، در حوزه حتی تدریس دانشگاه، واژه سازیمون به شدت کمه، ترکیب سازیمون به شدت کمه. اگر کسی مثلا یه ترکیب میسازه دوچار مشکل میشه. من مثلا در بزرگداشت مرحوم فروزانفر در شهرشون مجری برنامه بودم، بعد وقتی که آقای دکتر یاحقی رو دعوت کردن، گفتم از عزیزمند گرامی جناب آقای دکتر یاحقی دعوت میکنم به جایگاه تشریف بیارن. شاید 10 نفر از همین دوستان بزرگوار ادبیات گفتن آقا عزیزمند اصلا جایگاهی در ادبیات نداره. گفتم لطفا از امروز به بعد بگین داشته باشه، چه اشکال داره، خردمند داره. نه این ساختارش، ببینید یعنی ما یه جورهایی،
یعنی بر اساس اون الگوهای زبانی که داریم بیایم واژه‌های جدید رو هم بسازیم.
خب حالا چه اشکال داره اصلا یه الگوی تازه‌ای وارد بکنیم؟ ببینید اصلا یه الگو رو ما نداریم، هیچ اشکال نداره، واژه نداریم درست می‌کنیم، الگو نداریم درست می‌کنیم. ما در بین استادان ادبیات خودمون یک تفکری حاکم هست که باید در چارچوبی که اونها میخوان شما واژه‌سازی بکنید. آقا این واژه‌سازی لذا ما واژه‌های تولیدیمون، ترکیبات تولیدیمون، خلاقیت‌های واژگانی ما متأسفانه در گروه‌های اصلی جامعه کمه.
کمش.
بعد اینها در گروه‌های حاشیه‌ای ساخته میشه. وقتی وارد میشه یه نکته دیگه وجود داره و اون این که توسط گروه‌های مرجع غیر ادبی، مثلا ورزشکاران، مثل نمیدونم ارزم به هنرمندان و و و واژه‌هایی میاد و بعد میاد توی تیترهای یک روزنامه ها گفته میشه، میاد توی مصاحبه های تلویزیونی گفته میشه و بعد ببینید مثلا واژه سلبریتی، خیلی از این واژه ها هستن. خب همین واژه مثلا برند، واژه و و و و ما این واژه ها رو مگر فارسیشو نداریم؟ چرا ما افتادیم؟ یه مشکل خودباختگی فرهنگی وجود داره و اون این که ما خیال میکنیم اگر 4 تا واژه لاتین توی حرفهای ما باشه آدم باسوادتری هست. بعد برای گرفتن تشخص از این واژه ها استفاده میکنیم. اینها توی تیترهای ما هم هست، تو تیتر یک روزنامه های ما هم هست، تو زبان نویسندگان ما هم هست. ایرادش هم شاید اینه که یه بخشش اینه که برای تشخص، یه بخشش هم اینه که عناصر مادی که وارد فرهنگ ما میشه ما نمیتوانیم متناسب با اونها واژه‌سازی بکنیم.
بله.
مثلا گاز که اول اومد مشهد، یه میدان رو گفتن کجا؟ گفتن میدان گاز. حالا شما 100 بار دیگه 3 سال مردم میگن چهارراه مخابرات، میگن میدان گاز، میگن میدان راهن، حالا شما بیا بعد بگوین میدان مثلا معلمه.
بله. آره این مسئله رو داریم در باره واژه. اما آقای دکتر
کنفر، بگم فقط یه جمله رو
بله بفرمایید.
و اون این که اونهایی که وظیفه تولید واژگان در جامعه دارن اونقدر کند عمل میکنن.
بله، دیرتر از جامعه دارن وارد.
بله، دیرتر عمل. مردم منتظر نمیمونن که شهرداری اسمی میدان رو که میذاره. وقتی میبینن اینجا راهن هست و یه میدانی هست، میگن ما رو ببرن میدان راهن. و بعد کم کم این اتفاق میفته و بعد درآوردن میدان راهن از ذهن مردم و میدان سخته. معلم رو جایگزینش کردن زحمت مضاعفی میتره.
بله. اما یکی از موضوعاتی که خیلی در این سالها دغدغه اهل زبان بوده، اهل ادبیات بوده، بحث فراموش شدن گنجینه های کهن زبانمونه که شاید فرزندان فرزندانمون مثلا در سال 1420 دیگه خیلی نتونن ارتباط برقرار کنن با گلستان سعدی، با شعر قدمامون، با اون گنجینه فرهنگی بود. این ترس وجود داره. من خیلی من شخصا خودم قائل نیستم به این چون معتقدم که همون قد که زبان پویاست و حرکت میکنه، در این حال این چرخش و این گردش تاریخی رو هم در خودش داره. حالا سر این نمیخوام بحث کنم، اما شما معتقد به این هستید
ما در 4 سال آینده مازاروتی رو بلدن سوار بشن، قلاغ رو هم بلد نیستن سوار بشن، خب؟
بله.
بی ام و رو بلدن سوار بشن، یا بی ام دبلیو میگی چی میگی شما؟ خب بلدن سوار بشن.
ما اصلا صداش نمیکنیم آقای دکتر.
اصلا بلد نیستن سوار بشن. این تکنولوژی و سرعت تکنولوژی میطلبه که ما بعضی از تکنیک ها، بعضی از تخصص ها، بعضی از بخش هایی از زبان رو اصلا از دست بدیم. ببینید وقتی که شما مستاق مثلا پالان رو در زندگی 90% مردم نمیبینید، خب این طبیعیه که از بین میره. بعد این کار وظیفه کیه؟ وظیفه آموزش پرورشه. زمانی که من تو آموزش پرورش دانش آموز بودم، دو برادر خدمت سلطان کردیم، پالان رو به دست آهن تفته کردن، خمیر به از من فلان رو میخوندم، ولی الان دانش آموز ما چی میخونه؟ یعنی این وظیفه اون وزارت آموزش پرورشه که به جای این که دانش آموزا رو غنی‌تر و قوی‌تر بکنه، کتاب‌ها رو ساده‌تر
کرد. درست. بعد این موضوع رو من مطرح کرده بودم. حالا
به جای این که حجم کتاب‌ها رو کم میکنه، و به نظر من این دغدغه نیست، طبیعی انسان‌ها یه ظرفیتی دارن و از لحاظ کارکردگرایی هم اینا چیزایی رو یاد میگیرن که به دردشون بخوره. بعدم واقعا ما الان بچه های ما مگر گلستان سعدی چقدر سخته؟ ما از گلستان سعدی هی میایم معنیش میکنیم که استران یه جورایی زندگی خودمون رو بچرخونیم. مگر نه گلستان سعدی شما جز دیوان خاقانی، مگر دیوان حافظ رو هر کی میره فال میزنه اون معنایی که مد نظر خودشه رو دریافت نمیکنه. و اصلا کی گفته اون معنایی که من میگم درسته و این معنایی که شما میگید غلطه؟ بر اساس اون بحثای تأویل پذیری یک بیت میتونه ده ها صد ها هزار ها معنا داشته باشه. ببینید حالا یکیش احتمال داره بیشتر، یکیش کمتر.
آیه دکتر من فقط بگم ما یه دقیقه وقت داریم ها. بفرمایید.
من در خدمت شما، سوالتون بفرمایید. من
خب نه دیگه، می‌خواستم همین صحبتتون ادامه بدید. شما اگه سوال کنم میریم تا ساعت 10 و نیم شب. دیگه طول می‌کشه.
من باورم اینه آیه که زندگی جدید، ارتباط جدید می‌طلبه، واژگان جدید می‌طلبه.
بله، این طبیعیه.
معنای جدید می‌طلبه و طبیعیه که ما در زندگی جدید بخشی از واژگان دیروزمون رو از دست میدیم و بخشی از واژگان جدید رو باید جایگزین بکنیم. این واژگان جایگزین اگر ما نسازیم، دیگران برای ما میارن.
آقای البرزی همکارم یه پرسش کوتاهی دارن. آقای
دکتر من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
عرض ادب دارم استاد.
ممنونم. عرضم به خدمت شما که در بین صحبتاتون به ادبیات خاصی اشاره کردید که این روزها در جامعه شکل گرفته. آمارها نشون میده ما سطح تحصیلات جامعه نسبت به سالهای گذشته افزایش محسوسی پیدا کرده. همه این سوال رو میپرسن که چرا این ادبیات در بین افراد تحصیل کرده جامعه هم رواج پیدا کرده؟ آیا یک شخص تحصیل کرده دانشگاهی نباید ادبیاتش با ادبیات سطح جامعه فرق کنه؟
چرا؟ ببینید این طبیعتاً باید فرق بکنه، منتها ما در یک جامعه رسانه زده‌ای در واقع زندگی می‌کنیم که دانش رسانه‌ایمون کمه. به عبارت دیگر خیلی از ما مردم از رسانه استفاده می‌کنیم و تأثیر می‌گیریم، اما قدرت بازیابی، ارزیابی و بازآفرینی و جایگزینی رو نداریم. یعنی که نشان خوب و بد رو نداریم. به این دلیل هست که گاهی وقتا اصلا میگفتن رادیو گفته، وقتی میگفتن رادیو گفته یعنی این که دیگه وحی منزله.
فصل خطاب بود دیگه. بله
بله، فصل خطاب بود. از این جهت هست که ما تو این جامعه رسانه زده مون، حالا چه رسانه های کتبی، چه رسانه های فضای مجازی، چه رسانه، به هر حال این رسانه ها الان به عنوان گروه های مرجع و در واقع صاحبان رسانه به عنوان گروه های مرجع مطرحند و از مردم از رسانه میپذیرن و فراموش کردن یا یاد نگرفتن که
درست.
آنچه رسانه میگوید هم میتواند درست باشد
درست.
و اون زمانی هست که سواد رسانه‌ای باشه، یعنی قدرت ارزیابی، بازیابی و بازآفرینی محتوا رو از رسانه داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اکرامی فر عزیز که همراه ما بودید.
ممنونم، سپاسگزارتونم. شما و شنوندگان شریفتون شب خوبی رو
قربان شما. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون بشه. به همراه دوستان و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که پایان هفته خوبی داشته باشید. تا یک هفته دیگر، بدرود. خدا نگهدار.